الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته بعد از بررسی مفاد و معنای قاعده تقیه، در جهت بررسی ادله این قاعده مهمه در فقه بحث تعقیب شد و عرض کردیم که برای اثبات قاعده التقیت فی کل شیء جائزون، سلام علیکم، به ادله و اموری استناد شده است. اولین دلیل آیاتی از قرآن کریم بود که در جلسه گذشته اولین آیه از آیات قرآن کریم برای اثبات قاعده تقیه این آیه مطرح شد که خداوند متعال می فرماید لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. عرض شد که این آیه شریفه صریح در جواز تقیه می باشد و وقتی به فرمایشات اعلام از فقها و محققین عامه و خاصه مراجعه می کنیم می بینیم که بسیاری از اندیشمندان اهل سنت و بسیاری از اعازم از علمای شیعه تصریح دارند به این که این آیه شریفه دلالت بر جواز تقیه دارد. در جلسه گذشته اینطور که ذهنم اجازه می دهد اشاره کردیم به فرمایشی و بعضی از فرمایشات علمای عامه و تمام شد. این آیه تمام شد؟ بله. و همینطور فرمایشاتی از اعازم اهل امامیه و شیعه مطرح شد و نتیجه گرفته شد که بلا شک این آیه شریفه دلالت دارد بر جواز تقیه فی کل شیء. اما آیه دوم از آیاتی که به عنوان سند و دلیل برای اثبات قاعده تقیه مورد استناد قرار گرفته است آیه 16 سوره کهف است که در قرآن کریم می‌فرماید و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأو الى الکهف ینشر لکم ربکم من بل ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. تقریب استدلال به این آیه شریفه برای اثبات جواز تقیه این است که این آیه دلالت دارد بر این که اصحاب کهف یک مدت زمانی را با توجه به این که در اون زمان مؤمن به خدا بودن و به پروردگار یکتا معتقد بودن، در حالی که در میان جماعتی زندگی می کردن که آنها بت پرست بودن، تقیه می کردن و اعتقاد خودشان، ایمان خودشان به خداوند متعال را از جهت خوف و ترسی که از اون جماعت داشتند پنهان می کردن، تا این که عزم را جزم کرده و از میان اون جماعت بت پرست خارج شدن و بیرون آمدن. لذا این آیه شریف هم دلالت بر مشروعیت تقیه در شرائع سابقه دارد و این جواز تقیه در شرایع گذشته هم با ذکر این آیه شریفه بدون ردع آن و هم با سایر آیاتی که وجود دارد مورد امضاء شارع مقدس در شریعت اسلام قرار گرفته است. در همین خصوص روایاتی هم وجود دارد که دلالت این آیه شریفه بر جواز تقیه را تکمیل می کند. من جمله روایتی است که مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل می فرمایند که ما بلغت تقیت احد تقیت اصحاب الکهف ان کانوا لیشهدون الاعیاد و یشدون الزنانیر فاتاهم الله اجرهم مرتين. و در روایت دیگری باز مرحوم کلینی از امام صادق نقل فرمودن که ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف اسر الایمان و ازهر الشرک فاتاهم الله اجرهم مرتين. تنها اشکالی که ممکن است به استدلال به این آیه شریفه وارد بشود این است که ممکن است کسی بگوید مورد این آیه شریفه تقیه مؤمنین از مشرکین است، چون اصحاب کهف به خدا ایمان آورده بودند و در قبال مشرکین و کفار و افراد بت پرست تقیه می کردند و ایمان خود را مخفی نگه می داشتند. لذا آیه شریفه اخص از مدعای ما در ما نهل و فیف هست، چون مدعا در قاعده تقیه عبارت است از جواز تقیه در هر شیئی در قبال هر کسی که خوف رسیدن ضرر او به شخص تقیه کننده وجود داشته باشد، میخواهد اون کسی که از او تقیه می شود کافر باشد یا مسلمان باشد. لذا این دلیل اخص از مدعاست. ولی پاسخ این اشکال در گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته است که مورد مخصص نمی باشد، مصداق معین نمی باشد، مگر این که در دلیل قرینه ای وجود داشته باشد که بتوانیم به کمک اون قرینه بفهمیم که ثبوت حکم در اون مورد برای موضوع به لحاظ خصوصیتی است که در اون موضوع وجود دارد. به تعبیر دیگر ذکر حکم برای فردی از افراد یا مصداقی از مصادیق در صورتی اختصاص به اون فرد دارد که از دلیل استفاده شود که خصوصیت فردیه اون موضوع دخیل در ثبوت حکم می باشد. لذا تا زمانی که قرینه و دلیلی بر دخالت خصوصیت فرد موضوع برای ثبوت حکم وجود نداشته باشد، مورد و فرد مخصص و معین نیست. و در آیه شریفه هیچ دلیل و قرینه‌ای بر این که ثبوت جواز تقیه به لحاظ آن است که فردی که خوف ضرر او می رود فرد کافر می باشد وجود ندارد. این که میگیم مورد مخصص نیست، گاه اشتباه می شود. نه، در بعض موارد مورد مخصصه به جای خودش. این که میگیم مورد مخصص نیست، معناش این است که اگر ما باشیم این دلیل، از دلیل استفاده نمی شود که ذکر این حکم و ثبوت این حکم برای این فرد به لحاظ خصوصیتی است که در خصوص این موضوع وجود دارد، چون قضایای شرعی قضایای حقیقی هستند. در قضایای حقیقی خصوصیت فردیه افراد دخیل نیست، الا اذا ثبت، مگر اینکه واقعا ثابت بشود که قضیتون فی واقع است، یعنی این حکم برای این موضوع به لحاظ خصوصیت خاصه این فرد ثابت است، که اگر این شد بله اون وقت می شود مورد مخصص، اگر نشد به اعتبار اینکه قضایای شرعی یک سری قضایای حقیقیه است که موضوع اونها اختصاص به زمان، مکان، فرد و افراد ندارد، حکم برای اون موضوع به صورت عام و به نحو طبیعی ثابت است. لذا این اشکال وارد نیست. آیه سوم از آیاتی که در مقام اثبات قاعده التقیه تو فی کل شیء جائزتون مورد استناد قرار گرفته است، آیه 28 سوره غافر است. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربکم و ایکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. این آیه شریف هم از اون جهت دلالت بر جواز تقیه دارد که در بردارنده حکایت قصه و داستان مؤمن آل فرعون است که این مؤمن مدت مدیدی ایمان خودش را به لحاظ ترسی که از فرعون و اعوان او داشت مخفی می نمود. و بعد از مدت مدیدی نتوانست ایمان خود را مخفی نگه دارد و ابراز نمود. لذا آیه شریفه دلالت دارد بر این که تقیه یک امری است که جواز آن حتی در شریعت حضرت موسی علیه السلام مورد تأیید بوده است و شریعت اسلام هم با این آیه شریفه و ذکر و بیان این داستان و عدم رد و منع آن در حقیقت تقیه را و جواز آن را تأیید می کند. و تعداد زیادی از اعاظم در ذیل تفسیر این آیه شریفه تصریح کرده اند به این که این آیه شریفه دلالت بر جواز تقیه دارد هم در میان علمای امامیه و مفسرین شیعه و هم در میان علمای غیر امامیه من جمله مراغی مصری در کتاب تفسیر المراغی که بتوانید مراجعه به متنش بکنید. این هم آیه سوم از آیاتی که باز برای اثبات جواز تقیه، البته به اعتبار امضایی که صورت گرفته است، یعنی از شریعت حضرت موسی نقل شده، امضا شده و ردی هم صورت نگرفته است. اما آیه چهارم که حالا مطالعه کنید، چون روز اولم هست هنوز آقایونم باور نکردن که مثل این که بحث شروع شده، آیه 106 سوره النحل است که یه مقداری بحثم فراتر داره انشاءالله بمانه برای جلسه بعد.